باید داخل خیلی خنکه نه؟
شما تفت دیگرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیدیما و بقیت الله العالمین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین عبد خلصدا. مسئله 25، شخصی از مرجعی که جامع و شرائط نبود تقلید کرد، مدتی از تقلید این شخص گذشته بود، آیا در این مدت تقلید او صحیح است یا خیر؟ مرحوم سید می نویسد: کان کمن لم یقلد اصلا. یعنی این شخص مثل اون کسی است که اصلا تقلید نداشت. برای اینکه با فقد شرایط تقلید اصل تقلید باطله، لذا تقلید این شخص کل عدم محسوب میشه. منتها این شخص یا جاهل قاصر یعنی شرایط تقلید یک مرجع را یاد نگیره، قصور کرد، کوتاهی در یادگیری شرایط تقلید کرد، یا جاهل مقصره. یعنی با توجه به این که فضای تحقیق آماده بود و می توانست تحقیق کنه، متاسفانه تحقیق نکرد. و حالا خیلی اینجوری گرفتاره، از کسی نپرسید، از امام جماعت مسجد یا از انسانهایی که رابطه حوزوی با مسائل اجتهاد و تقلید دارن. استاد دانشگاه ولی خب رابطه تنگاتنگ با حوزه داره، از اینا نپرسید تا این جاهل چیه؟ مقصره. تکلیف جاهل قاصر و جاهل مقصر در مسعده 16 همین کتاب گذشت. در اونجا گفته شد که در این مدت تقلید اگر عمل او مطابق با احتیاط بود، مثلا روز جمعه هم ظهر خوان هم نماز جمعه، یا مطابق با رأی مرجع جامع و شرائط بود، مثلا یک تسبیح اربعه گفت و اتفاقا مرجع جامع و شرائط هم از سه تسبیح یکی رو واجب میدونه، عمل جاهل قاصر و مقصر صحیحه، مشکلی پیش نمیاد، نه اعاده میخواد نه فساد. ولی اگر این چنین نه مطابق با احتیاط نبود یا مطابق با رأی مجتهد جامع و شرائط نبود، خب اگه نبود عملش باطل، باید قضا. بعد هر دو حالشون هدید، البته در اونجا مقصر رو دو قسم کرد، مقصر ملتفه و غیر ملتفه. اونجا عرض کردن هیچ فهم ایشون هم سیدن اینجا آمد، اون روز اونجا عرض کردم شما بعده میایید فرق نمیگذارید، روز هم اینجا را دید دادن باش برمیدید نگاه کنید تقریباً با خب عبارت عربیش اینه: اذا غلد من لم یکن جامع و مضا علیه برهت من الزمان قال که من لم یغلد اصلا. بعد میگوید که فحالو حالون جاهل قاصر اول مقصر. چرا یه لبه میگه حالو حالو جاهل؟ انا یعنی میخواد بگه تکلیفش همون تکلیفی که تو مسئله 16 همونجا گفتم. توجه فرمودی کلن این آوی که آمده آوی تردید نیست، این آوی تقسیمه، نمیخواد بگه که مرددیم که جاهل قاصر یا مقصر، نه میخواد جاهل رو به دو قسم تقسیم بکنه، یا قاصر یا مقصر، میخواد به دو قسم تقسیم بکنه. عدد بشید مسئله 26 این چند تا مسئله چون بحثهاش لابلای مسائل قبلی گذشت، اینه که یه خورده سریع تر. مسئله 26 اینه که شخص یکی از مراجع الزام، اینجوری بگم، یکی از مراجع الزام بقای بر تقلید میت را حرام میدونه. شخصی مقلد او بود، اکنون اون مرجع تقلید از دنیا رفت به رحمت خدا، و این مقلد از کسی تقلید می کند که وقای بر میت را جایز می دوند. الان اومد محضر یک مرجع تقلید شعبت کرد دیگه، خب اومد الان این آقایی که الان بهش مقلد شد، ایشون مجوز تقلید وقای بر میت رو میده. مرحوم سید می نویسد لهو انیب و علا تقلید الاول فی جمیع المسائل میگه که در تمام مسائل چه عملیه و چه غیر عملیه به اجازه این مرجع جدید می تواند بر مرجع سابق بماند. ولی در یک مسئله اجازه ندارد باقی بماند و اون مسئله حرمت بقای بر تقلید میت. چرا؟ چون اگر بر مسئله حرمت بقای بر تقلید میت باقی بمانه، لازم میاد که تقلید او حرام شود و تقلیدش صحیح نباشه. پس از صحت بقای بر تقلید میت عدم صحت لازم میاد. البته این مطلب هم تو مسئله 15 گذشت، لذا این رو هم ما تکرار میکنیم. اونجا گذشت، ما هم معتقد بودیم بقای و تقلید میت جایز نیست، لذا این نظر حقیق را هم تعمیم میکنیم. مسئله 27، بر مکلف واجب است علم به اجزا و شرایط و موانع و مقدمات عبادات. سؤال: آیا این وجوب عقلی است یا شرعی؟ به نظر همه بزرگان فقه وجوب تعلم وجوب عقلیه. چرا؟ چون اولا فراغ یقینی از تکلیف، فراغ با غین ها با قاف نیست، فراغ یقینی از تکلیف، از تکلیف در صورتی است که عالم به احکام نماز باشه. اون کسی که علم به احکام نماز ندارد، یقین به فراغ ذمه‌اش از تکلیف نداره. پس عقل میگوید بر تو واجب است یادگیری احکام نماز، حج، روزه، تا این که یقین پیدا کنی ذمه از تکلیف فارغ شده است. این اولا. ثانیا، علم به احکام عبادات مربوط به مقام امتثاله. امتثال در صورتی حاصل می شود که بداند معتیون به موافق با مأمور به. چون امتثال ظرف سقوط تکلیفه نه ظرف ثبوت تکلیف. ظرف سقوط تکلیف نه ظرف ثبوت تکلیف. خب باشه بگیر جایشی این ده داره میدنه آسید نداری برم نداری. خب یقش رو باز میکنه اینجوری میکنه اون نیست. خب به همین جهت سوالی لازم میاد که مرحوم سید متوجه این سواله که آیا علم اجمالی به احکام لازمه،
کافیه ببخشید، کافیه در سقوط تکلیف، یا علم تفصیلی لازمه. خیلی متوجه مطلب، چون مرد اصولی بالغیه. حالا بالاخره کدومشه؟ ایشان می نویسد علم اجمالی کافی است، علم تفصیلی لازم نیست. یعنی همین اندازه که اجمالا بدانم که معتیون به موافق با مأمورون به بوده است، مجزیست. تکلیف از گردن او ساقط شد. این قلت ممکن است بعضی از فقها تمیز را در عبادات شرط بدانند، و تمیز با علم تفصیلی به اجزاء عبادت و شرایط و موانع عبادت محقق میشه. یعنی باید بداند که قیام متصل به رکوع کدامه و بر او واجبه. ارکان نماز کدامه و بر او واجبه، که اگر سهوان و همدن ترک کنه نماز باطل میشه. لذا علم اجمالی نمیتواند تمیز را حاصل کنم. باید تمیز بده کدام یک رکنه، کدام یک رکنیست، کدام یک عمدن و سهوًا ترک بشه باطله، کدام یک عمدن ترک بشه باطله و سهوًا ترک بشه باطل نیست. ممکنه که این رو اشکال رو وارد کنن بر ما. قول خود جواب میدم به این که تمیز در اصول امتثال در عبادات اندل اغلا معتبر نیست، برای این که در باره وجوب تعلم سه مبناست. الف، وجوب تعلم طریقیه و هو المختار. ب، وجوب تعلم وجوب مقدمیه یعنی شرط برای صحت عمل. مثل طهارت میمونه که شرط صحت نماز. همونطوری که نماز بی وضو باطله، همچنین نماز بدون علم تفصیلی به احکام باطله. مبنای سوم اینه که وجوب تعلم وجوب نفسیه. یعنی امر مستقل داره، غیر از امر به اجزا و شرایط و موانع نماز، مستقلن به ما امر شده است که بر شما یادگیری اینها واجبه. بنابر مبنای دوم و سوم، علم اجمالی کافی نیست. اما بنابر مبنای اول، علم اجمالی کافیه. چون علم طریقیه، اهم از این که تفصیلی باشه یا اجمالی باشه. طریقی بودن معناش اینه که علم ما را به واقع میرسونه، و فرق نمیگذارن اغلا بین اجمال و تفصیل در ایصال علم به واقع. بنابراین تمیز در حصول امتثال در عبادات معتبر نیست. همین اندازه که بدانم مأمورٌ به را امتثال کرده است کافی است. اینم مال این قسمت. پس اینا سیر بحثی است که به ما آموختن، باید اینا رو توجه کنیم. دقت بله هستن دیگه توی این قسمت بالاخره. نه هرش که نه، چون قدرت شرطه بالاخره، حتی مربوط استطاعت به الله علم ناس من استطاعت لیس لله انسان الا ما سعى لا یکلف الله نفسا الا وسعها. علم تفصیلی فقیه با علم تفصیلی عوام فرق هم میکنه جدا. بعضی از این افرادی که مسئله گوان توی مساجد جوری جزئیات مسائل را در ذهنش به گرد این بعد تولید در ذهنش نیست واقعا میکنی دیده شد محضر مراجع مقلدش از شهرستان آمد سوال کرد، ایشون جواب داد، اون مسئله اونجا نشسته بود گفت نه آقا ایشون دیده شد. بعد گفت که اونم خیلی توجه بهش کرد و گفت که اشتفا میکنی، بهش گفت این؟ گفت نه گریه غرور که نیست، گریه اینجا باید حکم شرعی این آقا رساله شما برد و اینا بالاخره او بر اساس یه قاعده کلی داشت حرف میزد، ذهنش ایشان به جزئی متکی بود. میشه اینجوری فرزن برای یک مرجع ذهن عالی رفت لازم میاد، چون همش تو ذهنش استدلال خبراس روی جزئیات به کجا خط شکت یادش نمیمونه، بالاخره بعضی جاها کبراف رو خط شه میکنه یادش نمیمونه. مثلا الان همینجا خب راحته، برای خاطر یک از اولش تا تقریب شروع کردم تا اینجا یاده، چون میاد که یه بحثی هم سابق داشتم، اما همه جا اینجوری نیست که بگیم یه بحثی هم سابق داشتم. البته خدمت بنده خدا هم بد نبود، این میخواد بگه این ملکه رو داره که بتونه بهش توجه پیدا کنه و احتمال گروس رو حفظ بزن، شکلی بد نبود، میخواد به جوری طرف رو متوجه کنه، مقابل رو که بد مسئله 28 اینه که یادگیری مسائل شک و سهو به مقداری که غالبا محل ابتلاست فاجر. یجب تعلم مسائل شک و سهر بالمقدار الذي هو محل الابتلاء قائما. سؤال اینه که این وجود چه وجودی است؟ عقلی یا شهریه؟ بزرگان ما نوشتن که این وجود تعلم هم عقلیه، مثل مسئله قبل. ولی مرحوم شیخ مرتضای انصاری اعلی الله مقامه الشریف وجوب تعلم مسائل شک و سهو را شرعی می داند. برای این که روایات استخفاف و تضعیف صلات به حدی است که سبب گرفتن نماز و ضایع کردن نماز را حرام می داند. الله حرام. و از سوی دیگر شارع مقدس اهتمام به نماز را واجب می دونه. جمع بین این روایات ایجاب می کند که تعلم مسائل ابتلائیه واجب باشد شرعاً. چون ترک نماز به ای وجه حرامه، ترک نماز به ای وجه حرامه. مثلا شک بین 3 و 4 را در 4 رکعتی مثل شک بین 2 و 3 عمل کنه، نمازش ضایع شده و تضییع نماز حرامه. نظر می رسد که این نظر نظر حقی به روایات وسائل باب 6 من اعداد الفرائض و نوافلها مراجعه بشه دقیقاً برداشته ایشان درست. شالله محفظ باشید. و فرالله من آقلک و پیش. نه در مسئله قبل بحث تنیزه نه اونو نمیتونیم.